خب به خاطر حرکتی که آمریکا انجام میده، خب انگلستان مجبور میشه که بیاد و حمله نظامی رو بذاره کنار و به سابوتاژ اقتصادی دست بزنه و در سراسر جهان نفت ایران رو بایکوت بکنه. بایکوت بکنه که بله شما نباید بیایید نفتی رو که از ما دزدیده شده بخرید. یعنی نفت که در ایران ملی شده بود، انگلیسی ها به خارجی ها میگفتن که شما حق ندارید که بیایید نفت ایران رو بخرید، به خاطر اینکه این نفت مال انگلستانه و در واقع از دست اینها که خارج شده در واقع به سرقت رفته و یک به اصطلاح ملک سرقت رفته است، نباید اینو خرید. این که خب دولت مصدق هم با پیاده ساختن اقتصاد بدون نفت و قرضهای ملی در واقع در مقابل این چالش ایستاد و از نظر اقتصادی هم دولت انگلستان نتونست دولت مصدق رو از بین ببره. بعد از جریانات سی تیر میبینیم که اوضاع عوض میشه. دکتر محمد مصدق که طرفدار حاکمیت ملی بود و زندگی و تمام انرژیش رو روی این جریان گذاشته بود، بعد از سی تیر اونایی که تا زمان سی تیر با دکتر محمد مصدق بودن به دو بخش تقسیم میشن. یه بخششون با مصدق میمونن چون اونها وفادار بودن به حاکمیت ملی، به آرمانهای ملی. در نتیجه بعد از سی تیر هم با مصدق میمونن مثل دکتر حسین فاطمی.
بله.
ولی یه عده‌ای که تا سی تیر با مصدق بودن و میگفتن نفت باید ملی بشود، اونها اعتراضشون از ملی شدن صنعت نفت این بود که وقتی که نفت ملی شد و انگلیسی ها رفتن و خلیج شد از انگلیسی ها، در نتیجه این نفت در اختیار کمپانی های اون زمان فراملی آمریکایی، نفت آمریکایی قرار بگیره.
بله.
آیت الله کاشانی، مظفر بقایی، حسین مکی، عبدالقدیر آزاد، اون وقت خیلی خیلی از اون افراد ملی بودن از مصدق جدا میشن و با آمریکا میرن و بعد از اونی که ما میبینیم که آمریکا که متوجه میشه که هدف دکتر محمد مصدق از ملی شدن صنعت نفت اینه که واقعا دست بیفته دست نفت بیفته دست مردم ایران و اینا هیچ امتیازی به نیروهای خارجی مخصوصا آمریکای نوبرخواسته، یک امپریالیست جدید در به صحنه جهانی نخواهند داد. آمریکا بعد از سی تیر کوشش میکنه که ملاکین ایران رو از یک سو، ارتشیان رو از سوی دیگه، دربار و بخشی از یاران خود دکتر محمد مصدق که در تا سی تیر باش بودن در داخل زمین، اینا رو زن میکنه، جذب میکنه به طرف خودش و برنامه میچینه که در 28 مرداد بالاخره دولت ملی مصدق رو سرنگون بکنن. اینا نمی ترسیدن از این که دکتر مصدق اگر بیاد دون سر کار و نفت ملی بشه و کوچکترین امتیازی به آمریکا داده نشه، کشورهای جهان سوم اون زمان اندونزی، نایجیریا، تمام اون کشورهایی که صاحب نفت بودن ممکنه از الگوی مصدق استفاده بکنن و دم از آزادی های رهایی بخش ملی بزنن و منابع طبیعی خودشون مثل نفت ایران ملی بکنن. در نتیجه طرفداران آمریکا از بدنه اون زمان جنبش، از بدنه جبهه ملی جدا میشن بعد از سی تیر و دور دربار در واقع جمع میشن و با کمک آمریکا در 28 مرداد در ایران کودتا را پیاده میکنن. خیلی از دانشجویان، من وقتی که راجع به سی تیر راجع به 28 مرداد صحبت میکنم، از من میپرسن که بالاخره چی جوری میشه آدم فرمونه بکنه که اون عواملی که باعث شد دولت ملی مصدق سرنگون بشه اون عوامل کدامون بودن. چون سرنگونی دولت مصدق یک چیز یک تافته جدا بافته از این جهان نبوده. بعد از اینکه دولت ملی مصدق سرنگون میشه، از الگوی این سرنگونی CIA و هیئت حاکمه آمریکا استفاده میکنن، در 26 کشور جهان کودتا میکنن. یعنی در واقع هنوزی که خودشون هم حد زده بودن که اگر مصدق پیروز بشه در تمام اون کشورهای جهان سوم از الگوی مصدق استفاده خواهند کرد، دقیقا 28 مرداد هم کودتای 28 مرداد هم به الگوی تبدیل شد دست CIA و دولت آمریکا. در 26 کشور اون الگو رو پیاده کردن از سال 1953 تا سال 1973 در شیلی اون کودتا را پیاده ساختن و دولت های ملی رو که میخواستن حاکمیت ملی داشته باشه اونا را سرنگون کردن. این عظمت و اهمیت CTs در این نفته است که مردم ایران باید توجه بکنن که هیچ نوع ما نمیتونیم صاحب دموکراسی در ایران باشیم. ما هیچ وقت نمیتونیم از حقوق بشر خودمون در ایران بهره‌مند باشیم. ما نمیتونیم حقوق ملی داشته باشیم. ما نمیتونیم سکولاریسم داشته باشیم. ما نمیتونیم عدالت اجتماعی باشیم مگر اینکه اون کشورش حاکمیت ملی داره. چه اون کشور توسط کمونیست و سوسیالیست و ملی گرایان هدایت بشه، هم تک تک اونا قبل از اینکه بگن که ما کمونیستیم سوسیالیستیم ملی گرایان، باید به مردم ایران نشان بدن که دارای اون اعتبار هستن، یعنی نماینده مردم هستن در کانتکست در متن و بطن حاکمیت ملی. اهمیت CTs اینه که مردم گیان کردن حاکمیت ملی رو به دست آوردن، با مداخله خود تعیین سرنوشت ملی کردن. و برای دومین بار نخست وزیر رو سر کار بودن که از طرف خودشون بوده با تمام محدودیت هایی که داشتن.
بله کاملا.
بله اینی که خیلی ها میپرسن این مسائل رو از من که این اهمیت CTs در کجا خوابیده، میگم که باید خیلی ما بحث بکنیم که این جریان حاکمیت ملی چیست.
بله.
آیا امکان داره که در یک کشوری شما بتونید کوچکترین جنبه های عدالت اجتماعی رو پیاده بکنید یا سکولاریزم رو به وجود بیارید و یا تجدد طلبی به اصلاح جنو در اون کشور، آیا امکان داره بدون حاکمیت ملی به وجود بیاد؟ فقدان حاکمیت ملی امروز در تمام کشورهای خاورمیانه حتی در اسرائیل بحران به وجود آورد. شما یک دولتی رو در کل خاورمیانه پیدا نمی کنید که با بحران روبرو نباشه.
بله.
البته کشور عراق 100% در بحران، اونا در جنگ هم.
بله.
اصلا ما صحبت بحران می کنیم، بحران های اجتماعی و اقتصادی فرهنگ مردم عراق و دولت عراق با این بحران ها که روبرو هستن با بحران جنگ هم روبرو هستن. در افغانستان هم همینجور، ولی من در کشورهایی صحبت میکنم که فعلا جنگ در جنگ نیستن، مثل پاکستان، اسرائیل و جمهوری اسلامی. هر سه این کشورها با اینکه اینقدر با هم تفاوت دارن، هر ستایشون یه مسئله دارن. مردم حاکمیت ملی میخوان، اینا نمایندگان حاکمیت ملی نیستن.
دقیقا. و همونطور که به درستی اشاره شد، جناب فارسبناب یکی از بزرگترین دستاوردهای قیام CTs که میتونه در رابطه با همین امروز ما هم باشه، اون اعمال حاکمیت ملی مردم بود و انتخاب اون کسی رو که میخواستند، نه اون کسی رو که باید بهشون تحمیل میشد.
بله درسته. یعنی این حاکمیت ملی دو تا جنبه داره. یه جنبهش اینه که داخلیه، این جنبه هم خارجیه.
بله.
جنبه داخلی شما که عرض کردم، شما وقتی که حاکمیت ملی در یک کشوری دارید، در اون کشور شما میبینید که یواش یواش به تدریج تجدد طلبی راه پروسه تجدد طلبی شروع رشد میکنه، پروسه دموکراسی در اون کشور، آزادی‌های دموکراتیک به وجود میاد، زندان‌ها از زندانیان سیاسی خالی میشه.
بله.
آزادی‌های دموکراتیک باعث میشه که در اون کشور مطبوعات رشد پیدا بکنه. آزادی‌های دموکراتیک در واقع شرایطی به وجود میاره که زنان در اون کشورها حق رأی داشته باشن. همین اینا رو در زمان زمانداری دولت مصدق در اون 27 ماه دیدیم، به اضافه اینکه دکتر مصدق حرکت کرد در جهت ایجاد تعدیل طبقاتی و کمک به دهقانان ایران که اون زمان نزدیک به 80% جمعیت ایران رو تشکیل میدادند. تمام اینا باعث میشه که ملاکین که ضد اصلاحات ارضی دولت مصدق بودن، که تازه اصلا دکتر محمد مصدق وقت پیدا نکرد که سن اینا پیاده بکنه، ولی اونقدر جدی بود، اونقدر برنامه براش مهم بود، تمام ملاکین به محض اینکه دیدن این فودالهای بزرگ یا زمینداران بزرگ به مخالفت با مصدق برخواستن، با ارتشیان به مخالفت وحدت کردن علیه مصدق، چون ارتشیانمون بخششون که حاکمیت ملی رو نمیپذیرفتن مثل زاهدی ضد مصدق شدن، با دربار وحدت کردن و طرفداران آیت الله کاشانی، طرفداران مظفر بقایی، اینا در جامعه حتی پایگاه داشتن، پاییز اجتماعی داشتن، اینا علیه مصدق بخواستن به خاطر اینکه اینا طرفداران آمریکا بودن.
بله کاملا در زمین جامعه پاس بینا، باز هم همون قیام مردم و اون اعمال حاکمیت ملی باعث میشه که حتی بیگانه هم در اون تاریخ به خودش اجازه دخالت در امور ایران رو نمیده. بعدها از اون ضعف و از افرادی که مزدور و زیر نفوذش بودند تونست این اعمال قدرت خودش رو بکنه، و الا هرگز مردم اجازه دخالت به خارجی هم نمیدادن.
این که باید گفت که دو تا عامل بود، عامل خارجی، عامل خارجی همون مداخله بالاخره CIA و دولت آمریکا
و انگلیس
و حرکت اونها در جهت سرنگونی دولت مصدق، یک جریان جهانی بوده.
بله.
میدونی اون زمانی که دولت آمریکا حرکت کرد که دولت مصدق رو سرنگون بکنه، در داخل خود آمریکا اصلا یک نوع کودتای اتفاق افتاد، شاید میشه گفت کودتای پارلمانی، کودتای خزنده.
بله.
در خود آمریکا ماکارتیزم اومد سر کار، که شما اگر از هر نوع برابری طلبی صحبت میکردید، از هر نوع عدالت اجتماعی صحبت میکردید، بلافاصله شما را محکوم میکردن به اینکه تو کمونیست هستی و دارای عقاید اشتراکی هستی و شما را بدون زهر، بدون علت دستگیر میکردن و تحقیقات میکردن در مورد شما، شما را اخراج میکردن، شما را تدریس میکردن، شما نویسندگان بزرگ آمریکا را اونقدر اذیت کردن که اینا از آمریکا فرار کردن. برتولد برشت در سال 1951 یک سال قبل از در واقع در همون دورانی که مثلا سی تیر شد، 50 سال 52، از آمریکا فرار کرد. ایشون شهروند آمریکایی بود، درسته که آلمانی بود، ولی مثل اینشتین، مثل بعدها مثل هنری کیسینجر، اینها همیشون شهروند آمریکایی بودند. برتولد برشت بزرگترین نمایشنامه نویس معاصر زبان آلمانی و زبان انگلیسیه، مجبور به فرار شد از آمریکا، از آمریکا فرار کرد. چارلز چاپلین که سالها سال بزرگترین هنرپیشه سینمای آمریکا بود، تحت اون فشاری که ماکارتیزم که نزدیک به 12 سال طول کشید در آمریکا به چارلز چاپلین بادر چیز کردن، اعمال کردن، ایشون از آمریکا فرار کرد به خارج. پال روبسون بزرگترین خواننده اپرای جهان اون زمان که یک سیاه پوست بزرگواری بوده، ایشونو ممنوع خروج اعلام کردن، پاسپورتش از دست گرفتن. این سیاست داخلی در آمریکا، این اکاسش در خارج این بود که بیان کودتایی بکنن و در واقع سوغاتی که برای این مکارتیزم یعنی انعکاس سیاست داخلی آمریکا در سیاست خارجیش تخمه هایی بود مثل شاه در ایران یعنی مصدق رو برداشتن، شاه رو آوردن، سوکارنا رو برداشتن، سوغاتو رو آوردن، پاکسوس نومان برای برداشتن، مولوتو رو آوردن و و و اینجوری بالاخره در شیری
پینوشه رو
آینده رو برداشتن، سالواتور آینده رو برداشتن، پینوشه رو آوردن.
این
هدایه آمریکا بوده، مکارتیز بوده جهان سوم.
بله.
در واقع هم کارگران خودشون هم زحمت کشان خودشون رو زیر فشار قرار میدادن در داخل آمریکا، هم در واقع مردم ستمدیده جهان سوم. همین که همون سناریو امروز ما میبینیم که داره اتفاق میفته در آمریکا. مردم از نظر اقتصادی در مضیقه، ذلت میکشن، بدبخت شدن. همین حالا امروز روز در آمریکا مردم به ستور اومدن از اینکه قیمت اجناس مخصوصا مواد غذایی اینقدر هر روز میره بالا. همین سیاست رو در عراق هم پیاده میکنه، در عراق با بمباران، در آمریکا هم با برنامه های اقتصادی.
بله کاملا. و متاسفانه که جهان رو چند دیوانه به آتش و خون کشیدن.
بله. اون وقت یه از روشنفکران ایرانی میان میگن نه، ایران یک جریان تافته چیزا بافته از این جهان هست.
جا باید
ایران استبداد مصدق یا مصدق چون مستبد دو قلم سلطنه دولی دموکرات، در صورتی که ما میدونیم که صابری قوام السلطنه از همون زمانهای قدیم در رابطه با کنون پسیخ بسیان در خراسان، در رابطه با جنبش جنگل،
در رابطه با ستارخان
و بعدها هم که در جریان آذربایجان قتلامی که در آذربایجان کردن، همش شوارتسکوف قوام السلطنه بود. هم در کودتای 28 مرداد جنبش ملی ما را نابود کردن و مردم رو سرکوب کردن، هم رفتن وقتی که آذربایجان رو گرفتن همین شوارتسکوف بود که چون راه ها را بلد بود. خیلی از مردم تبریز و آذربایجان اینا بی خود قتل عام کردن، قوام سلطنه در همین اینا نقش داشته در تمام این جنایات.
بله جا پاسه بنام، اینا به واقع روشنفکر که نیستن، اینا یه عده‌ای با سواد و مدرسه رفته قلم به مزدند و در خدمت اربابان. یعنی واقعا انسان آزاده که اینجور فکر نمی کنه که میباید بالا پرش بسته
باشه. میگم که اینها انسان هایی بودن که یک دوره آرمان طلب بودن، انسان هایی بودن که طرف مردم بودن. بالاخره زمان کنفدراسیون من خیلی از این رو میشناسن که نمونه بودن، خدمت میکردن، در طرف مردم بودن، علیه استبداد محمد رضا شاه بودن، علیه فعالیت های ساواک بودن در خارج.
یا باید ببینم
اینها تغییر کردن و به گول نمیتونستی بعضی از اینا هم اصلا دیگه تغییر هم نکردن، مسخ شدن و شما به ضد خودشون تبدیل شدن. دیگه نمیشه گفت مثلا این دیگه روشن بکر، چون اون زمان که روشن بکر دیگه این دیگه نیست. و شما میبینید که بله در واقع میخوان یک نوع بیادن که بگن آقا این عدد این شخصیت اسرارآمیز بود.
آره ولی آقا ببینید اصلا اینا به نظر میاد که از ابتدا هم آرمان خواه نبودند، چون انسانی که آرمان خواهه که نمیتونه با طول زمان تغییر کنه و آرمانش هر روز تبدیل به یک جنس و پالایی بشه. وقتی که انسان پایبند به آرمانه، پای آرمانش محکم و اگر اعتقاد داره، باور داره درسته، پای آرمانش میسته. و من مطمئنن اینا اون روزا فکر میکردن اون کارا بهتره چیزی توشه، امروز دیدن نیست. چیز بهتری به نظر اونا اینه که تو این رابطه تلاش بکنن
و در اول این روشنفکران یا این افرادی که به اصطلاح تظاهر میکنن به روشنفکری، اینها امروز میخوان مثلا از شخصیت خونده یک معما درست بکنن و جنایات اون شخص رو به عنوان نخست وزیر ایران برای 13 سال ناپوشانی بکنن.
بله.
اونها باید بدونن که جوانان ایران، مردم ایران، دانشجویان میان خوب تحقیق میکنن، میدونن که هویدا و تمام اعوان انصار دوربرش با دربار اینها با سیاست هایی که در ایران پیاده کردن یک صحرای سوزانی در ایران به وجود آوردن که در اون صحرای سوزان هیچ انسانی اونجا رشد نکرد مگر بخش بزرگی از این آخوندها که امروز در ایران سر قدرت هستن و سرکوب ادامه داره. یعنی در واقع خمینی ها، خامنه‌ای ها در واقع محصول اون دوره‌ای هستن که این نخست وزیران در ایران که امروز بعضی از این روشن بکنن یه معمایی درست کردن ازش، معمایی نبوده، ایشون دقیقاً در خدمت دربار بود، دربار هم در خدمت آمریکا بود. در زمان نخست وزیری هویدا بود که انسان های بزرگواری مثل گل سرخی اعدام شدند، بیگناه اعدام شدند، اصلاح هم نمی کردن، سیریک بودن. من مثال نمی زنم، این با سیریک ها مبارزه می کردن، در سر هم مبارزه هم کشته می شدن، پلیس هم می کشتن، ولی خودشون کشته می شدن. ولی گل سرخی اصلاحی هم نمی کرد، تنها اصلاحی که در دست می
شد
دوردین سینماییش بود.
بله، و قلمش به خیر میگه
هیچ وقت نخواستن که بکن آقا این قلم استثناء باشه، اینو دیگه نکشیم، اگر دیگران رو کشتیم، اگر بیژن زرزنی ها احمدزاده رو کشتیم اقلا اینو نکشیم. در اصل هویدا آدم معمایی نیست، اون روشنه، سوام سلطنت در تاریخ روشنه، از عشقی و تمام اون شاعران و اون دوره گرفته عارف اصلی عشقی تا این زمان تمام شاعران، تمام نویسندگان، تمام مورخین ایران
فرخی
در واقع به ما اسناد زیادی از خودشون بیادگار گذاشتن که قوام السلطنه همیشه انقیاد طلب بود.
بله،
همیشه وابسته بود، واقعا عاشق امپریالیسم آمریکا بود، نه مردم آمریکا، نه ارزش‌های والای آمریکایی، بلکه عاشق قدر قدرتی آمریکا بوده و جنایتی که در ایران کرده دیگه معمایی نداره که ما بیانیم بگیم که آقا این یک آدم عجیب غریب بوده، مطالعه راجع نشده. خیلی کتاب‌های مفصلی در ایران و خارج از ایران راجع به قوام السلطنه، راجع به سقوط ترکیه، راجع به سیاست دینی طبقاتی نوشتن و خیلی هم بعید نیست که یک نفر دیگر بیاد از همین به اصطلاح روشنفکران و یک گرانت بزرگی از یکی از این دانشگاه های به اصطلاح معتبر آمریکایی بگیره و شروع بکنه بنویشتن در مورد بیوگرافی سیاسی طباطبایی.
بله بله، هیچ بعید هم به زودی شاهد این که یکی از قهرمانان تاریخ ملت ما وسوق الدوله بوده باشه.
باشه بله، و یعنی که زاهدی رو
بله
بیارم بودش بکنن و خیلی این ده سر رفت معمایی هویدا اومد، هیچ کس تصور نمی کرد که
بله میلانی
به اصطلاح روشن بکنی هم میره راته به قوام السلطنه رو میاره.
بله بله، زفاشت اشاره شد به این که خسرو گل سرخی اصلحه نداشت، ولی خسرو گل سرخی قلمی که در دستش بود برای جنایتکاران از هر اسلحه‌ای سخت‌تر و سنگین‌تر بود. به یاد اون نازنین، یکی از سروده‌هاش رو چند بیت هم سروده‌هاش رو بخونیم که یادی از او باشد، که بدونیم چه اسلحه تیزی برای ظالمان داشت. میگه که گیرم که می‌کشید، گیرم که می‌برید، گیرم که می‌زنید، با رویش ناگزیر جوانه چه می‌کنید. بله، و به پایان این بخش قیام ملی و تاریخی ملت ایران در سی تیر و وقایع پس از اون تا به کودتای ننگین و حقارتبار 28 مرداد، دربار و وابستگانش و کاشانی و مریدانشون و مزدوران وابسته آمریکا و انگلیسی و فراماسیون هاشون، حیفه که از آقای کاشانی، آیت الله کاشانی، رهبر دینی اون روز کودتا و همپیمانان تاریخی این کودتا که همکنون در حاکمیت ایران قرار دارن، یادی از فتوای آقای کاشانی نکنیم در مصاحبه با روزنامه المهدی چند روزی پس از کودتای 28 مرداد، که این مصاحبه ایشون با روزنامه المهدی در کتاب تاریخ 100 ساله احزاب ایران به قلم خود شما هم ثبت شده و کاشانی در پاسخ مخبر روزنامه المهدی که از کاشانی پرسید آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل، منظورشون 9 اسفنده که کودتای اولیه رو تحریزی کرده بودن، میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشته و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از فکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. چه پیشبینی بسیار خوبی کرده بودند که بلا فاصله پس از انقلاب تبدیلش کردند به نظام شاهنشاهی مطلقه، ولایت فقیه. کاشانی در ادامه مصاحبه خود با مخبر روزنامه المهدی ابراز داشت که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است. این هم فتوای این جماعت برای کسی که نفت رو ملی کرد. اون وقت مردم میگن اینا مستقل نیستن، استقلال طلب نیستن، اینا که میگن شعاره. ببینید استقلال طلبی رو،